بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. شب نشینی های شهدایی، محفل چهارم، شهید سید حسن نصرالله، 18 آبان 1403، کرج، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. اول تبریک عرض میکنم ایام میلاد عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو، و تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو. مجلس امشب به مناسبت 40 سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله برگزار شده و بناست که انشالله چند دقیقه در مورد این مرد بزرگ، این شهید سترگ و جاودانه تاریخ اسلام و شیعه، چند کلمه رو انشالله خدمت عزیزان نکاتی عرض کنم. از نکات جالب اینه که 40 شهید سید حسن نصرالله در ایامی واقع شد که از جهت قمری سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی میشه، یعنی این ایام از جهت قمری هم سالگرد حاج قاسم سلیمانی است و از طرفی هم 40 شهید سید حسن نصرالله. انشالله روح همشون در جوار قرب امیرالمومنین علیه السلام مهمان باشه و دعاگوی ما باشن انشالله، و عاقبت ما هم مثل این خوبان انشالله رقم بخوره. چند کلمه ای که بنا دارم انشالله خدمت عزیزان صحبت بکنم، با یک آیهی شروع میکنم. آیهی در قرآن داریم در سوره مبارکه سجده، آیه 24، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. در مورد رهبران الهی با تعبیر امام، البته امام مراتب داره، بعضی مراتب عالی امامت رو دارن که همه هستی به فرمان اینهاست، بعضی ها مراتب پایین‌تر رو دارن که حالا ازش تعبیر میکنیم به فرماندهی. قرآن میفرماید که در مورد افرادی میفرماید من اینها رو امام قرار دادم. کی و چرا؟ یهدون به امرنا، امام قرار دادم که هدایت کنن به اون دستور ما. کی من اینها رو امام کردم؟ لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اون وقتی که صبر کردن و به آیات ما یقین داشتن. کسی میتونه رهبر الهی بشه، امام بشه که این دوتا ویژگی رو داشته باشه؟ صبر و یقین. سید حسن نصرالله به حق امام بود، رهبر بود در طول تاریخ لبنان. بعد از شکلگیری جعلی رژیم صهیونیستی هیچ وقت لبنان اینقدر آرامش و اتحاد به خودش ندیده بود. تنها رهبری که تونست تمام این مکتب‌های مختلف رو، شیعه، سنی، مسیحی، همه رو کنار هم جمع بکنه، یک دست بکنه، یک رنگ بکنه، اختلافات رو برطرف بکنه، شهید سید حسن نصرالله بود. شخصیت ممتاز و بی‌نظیری بود سید حسن نصرالله. و بعد از ایشون میشه امام موسی صدر رو واقعا یاد کرد در لبنان از جهت کاری که انجام داد و طی این سالهای طولانی کارنامه درخشانی داشت سید حسن نصرالله. این دوتا ویژگی در اون نمایان بود، صبر و یقین. خون دلها خورد، خیلی زحمت کشید. یکی صبر داشت، تحمل قوی داشت، مشکلات رو تحمل میکرد، سالهای طولانی تو زیرزمین خونه زندگی کردن. دختر ایشون وقتی با ایشون با پیکر ایشون وداع میکرد، زینب نصرالله گفت پدر یک سال ندیدمت، بعد از یک سال وقتی میبینمت که روح در پیکر نداری. پسر ایشون وقتی با ایشون وداع کرد گفت از این 30 چند سالی که عمر تو بود چند ساعتش نصیبم، یعنی 30 چند سالی که رهبر مقاومت بودی نهایتا شاید چند ساعتش نصیب ما شد. همش ایشون توی گرفتاری، گاهی پیش می اومد تو یه ماه 2 بار خونه‌شو عوض میکرد، دائم در حال تغییر منزل. گاهی پیش می اومد چندین ماه آفتاب نمیدید. شهید زاهدی که ابتدای امسال به شهادت رسید فرموده بود که سید حسن نصرالله آقا سید، به تعبیر این بچه های مقاومت آقا سید. بهشون یکی از همراهاشون گفته بود آقا شما خیلی ساعت ها پیش میاد که تو تاریکی هستی و آفتاب نمیبینی و اینها به خاطر کارتون. ایشون گفته بود اینا که چیزی نیست، آقا سید از اول طوفان الاقصا تا الان آفتاب ندیده، در زیر زمین های چند ده متر زیر زمین زندگی کردن، از این تونل به اون تونل، زندگی سخت، دائم در فشار، ناامنی، ترس. هر کی باشه کم میاره، جا میزنه. امثال یاسر عرفات خسته شدن، ولی سید حسن نصرالله تا آخر ایستادگی کرد، اینطور برجسته شد. صبر او، خب صبر از چی نشأت میگیره؟ و کانو به آیاتنا یوقنون، از یقین نشأت میگیره. آدم وقتی یقین داشته باشه که این کاری که میکنه اثر داره، نتیجه داره، ثمر داره، پیروزی داره، تحمل میکنه. وقتی شک داشت خسته میشه، جا میزنه. وقتی این صبر و این یقین رو خدای متعال در کسی دید، او رو امام میکنه. خدا او رو امام میکنه، امامیه که مردم رو بهش میبره، وگرنه خودش رو امام میکنه، بقیه رو جهنم میبره، میشه مثل فرعون. قرآن در مورد فرعون هم میگه امام، ائمه النار. امام الهی این شکلیه، هدایت میکنه. چه سربازهایی تربیت کرد، چه شاگردهایی تربیت کرد، از چه بحرانهایی عبور داد، هم حزب الله رو هم لبنان رو. چه کار بزرگی کرد که تو یه هفته تمام فرمانده های حزب الله رو بین 5 تا 7 روز همه رو ترور کردن. شما فرض کنید بین 5 تا 7 روز کابینه نتانیاهو لعنت الله علیه همشون به درک واصل بشن. کار اسرائیل تمامه، همین اسرائیلی که آمریکا پشتشه، ناتو پشتشه. 5 تا از این فرمانده هاشون رو تو یه هفته اگه بزنن کار اسرائیل تمامه. این حزب اللهی که نه پدافند هوایی داره، نه قدرت نظامی داره، نه دولت باهاشه، نه ارتش داره، هیچی. همه فرمانده ها رو ترور کردن، دوباره سر برآورد از زیر خاک، قوی تر از گذشته. اینا میگن اینا کیان؟ اینجور ما اینا رو زدیم؟ هر ارتشی تو عالم باشه، ارتش قدرتمند از یه مملکت ثروتمند هم اگر باشه، با این کاری که باهاش کردن نابود میشه. یه گروهک شبه نظامی به نام حزب الله، چه مدیریتی تو این کار بوده، چه فرماندهی بوده، چه طراحی داشته شهید سید حسن نصرالله که اگر همه این فرمانده ها بخورن، جانشین ایشون هم 5 روز بعد سید هاشم صفی الدین رضوان الله علیه که 40 ایشون هم نزدیک، ایشون هم باید یاد بکنیم، ایشون هم 5 روز بعد به شهادت میرسه. همه اون گزینه‌های اصلی حزب الله، همه فرمانده‌ها، همه کارکشته‌ها به شهادت می‌رسن، بازم داره با اون قوت کار می‌کنه. این محصول یک رهبری الهیه. با این رهبری‌های معمولی اینجور اتفاقاتی رقم نمی‌خوره. با این ارتش‌های امروز دنیا، با این مدل‌های نظامی روز دنیا این اتفاقات رقم نمی‌خوره. یک کسی باید به آسمان پیوند داشته باشه. کانو به آیاتنا یوقنون. سید حسن نصرالله اهل یقین بود. خب از چی نشأت گرفت یقین او؟ از معنویت او. سید حسن نصرالله حقیقتاً شخصیت معنوی بود. یکم میخوام امشب در مورد این نکته صحبت بکنم، چون این بُعد از زندگی سید حسن نصرالله خیلی غریبه و کمتر در موردش صحبت شده. تقریبا میتونم بگم تو این 40 روز بنده رصد میکردم در مورد سید حسن نصرالله، این بخش رو ندیدم کسی بهش پرداخته باشه، بخش معنویت ایشون و سلوک معنوی ایشون. ایشون شاگرد معنوی مرحوم آیت الله العظمی بهجت بود به عنوان یک شاگرد سلوکی، که حالا میخوام قضایی رو امشب نقل بکنم از رابطه خاصی که ایشون با مرحوم آیت الله العظمی بهجت داشتن. با بزرگان زیادی حشر و نشر داشت، با مرحوم آیت الله کشمیری ارتباط داشت، با خوبان بزرگی حشر و نشر داشت. بعد از رحلت های بهجت هم ارتباطش با برخی از بزرگان قم برقرار بود. انسان اهل معنا بود سید حسن نصرالله، اهل سلوک بود، اهل معنویت و عرفان بود. اینا به کارش رونق داده بود، معنویت او رو برجسته کرده بود. تعبیری که رهبر انقلاب در مورد حاج قاسم به کار بردن بعد از تشییع پیکر او، فرمودن این قیامتی که حاج قاسم رقم زد، فرمودن قیامت کرد حاج قاسم، این قیامتی که او رقم زد به خاطر معنویت او بود. چند روز بعد از شهادت حاج قاسم فرمودن به خاطر معنویت بود این قیامتی که رقم زد، این معنویت. سید حسن نصرالله شخصیت معنوی بود. یک کتابی چاپ شده به نام پدر معنوی حزب الله، خاطرات و تحلیل‌های سید حسن نصرالله درباره آیت الله بهجت. در واقع یک مصاحبه است بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمی بهجت با سید حسن نصرالله، مصاحبه کردن در مورد آیت الله بهجت. ایشون خاطراتی گفتن که خیلی جالبه و پر از نکته است. یه سخنرانی هم ایشون داشتن همون ایام، این مصاحبه و این سخنرانی رو در واقع کتابش کردن، ترجمهش کردن، شده این کتابی که الان اینجاست، که حالا میخوام ان شاء الله نکاتی رو از این کتاب بخونم استفاده بکنیم. اولا اواخر این مصاحبه از ایشون میپرسن که سوال اینه: به عنوان رهبر مقاومت لبنان نظرتون درباره اهمیت عرفان و امور معنوی در مقاومت در جهان عرب و خصوصا در حزب الله چیه؟ یعنی آقا جایگاه عرفان چی بود تو حزب الله لبنان و مقاومت عرب و اینها، مسائل معنوی و عرفانی و اینها. ایشون میفرماید که من ادعا میکنم که حقیقتا اگه این جنبه های معنوی و معرفتی وجود نداشت، اصلا مقاومت تو لبنان شکل نمیگرفت. اینی که ما امروز میبینیم که میشینیم کیف میکنیم که فلان موشک حزب الله داره فلان جا میخوره و مثلا موشک زده رفته به اتاق خواب نتانیاهو رسیده، که حالا انشالله بعدیاش بخوره به خود نتانیاهو، که این همه گنبد آهنین و این همه سر و صدا، این بچه ها با کمترین امکانات اینجور تجهیزاتی رو درست کردن که خب مایه افتخاره، ولی سلاح اصلی حزب الله لبنان اینا نیست. سلاح اصلیشون چیه؟ ایمان، توکل به خداست، یقینه. سید حسن نصرالله می‌فرماید که اون معنویت ما بود که حزب الله رو حزب الله کرد. اگه این معنویت نبود اصلا حزب الله شکل نمی‌گرفت، پیشرفتی نداشتن، قدرتی نداشتن. و مثال‌هایی می‌زنن ایشون که خیلی دوست دارم بخونم، ولی خب وقت کمه، یعنی فقط ارجاع میدم دوستان خودشون ان شاءالله متن این کتاب رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن. کتاب طولانی هم نیست، تقریبا 80 صفحه است متن کتاب. و ایشون میفرماید که ما اصلا هیچ امیدی نداشتیم به اینکه بتونیم با اسرائیل درگیر بشیم، و هر کی که به ما نگاه میکرد اولی که حزب الله لبنان رو داشتیم شکل میدادیم به ما میگفتن دیوونه. بذاریم بعضی تعابیر رو بخونم براتون، جالبه. ایشون میگه که ما برای وظیفه شرعی اومدیم میدان. جملاتی هم تو پاورقی از سید عباس موسوی آوردن که تعابیر قشنگی است، که ما اصلا نیومدیم اینجا شجاعتمون رو نشون بدیم، نیومدیم رو کم کنیم، ما اومدیم وظیفه‌مون رو انجام بدیم. و همین حس وظیفه و عمل به وظیفه باعث شد خدا به کارشون برکت داد، خدا بهشون توجه کرد. بعد ایشون می‌فرماید که اینی که بچه های حزب الله موفق شدن به خاطر این بود که اینها اهل آخرت بودن، اهل الله بودن، اهل دنیا نبودن، دنبال مال و منال دنیا نمیگشتن. قشنگه این عبارات ایشون جالب، میگه حتی لبنانی های اهل دنیا به اینا میگفتن شماها دیوونه اید، میگفتن شماها همین شماها یه مش جوون میخواین اسرائیل رو شکست بدید. بعدشون فهمان ضرب المثلی ما تو لبنان داریم که معروفه، میگه با چشم میخوای بری میله آهنی رو بشکونی، چشمتو بزنی تو میله آهنی، خب چی میشه؟ چشمت داغون میشه. با چشم که نمیشه میله آهنی از بین برد. ایشون میگه ما اولی که میخواستیم روبرو اسرائیل وایسیم تو خود لبنان به ما میگفتن کار شما شبیه اینه که با چشم بری تو میله آهنی، نابود میشی، داغون میشی. مگه میشه روبرو اسرائیل وایستاد با این تجهیزات؟ عقل میگه چشم نمیتونه جلوی میله مقاومت کنه. برای همین این جوانای حزب الله رو اون اول متهم میکردن به دیوانگی. بعدشون فهمید که خوب یادمه که یکی از این جوانای حزب الله برگشت به اینها که بهش میگفتن شما دیوونه شدیم، گفت بله ما دیوونه شدیم، حب الحسین اجننی. یه زبون مسئله معروفیه که کلام آبسه از شهدای کربلا که اومد تو میدان گفت عشق حسین منو دیوونه کرده، حب الحسین اجننی. به این بچه های حزب الله میگفتن دیوونه شدین؟ میگفتن آره دیوونه شدیم، محبت امام حسین ما رو دیوونه کرد. ایشون میفهمود که ما بر اساس حساب و کتاب های مادی همون روزهای اول کارمون تموم بود، نابود بودیم، اصلا نمیتونستیم روبرو اسرائیل وایسیم، ولی چون توکل به خدا داشتیم، ایمان داشتیم، باور داشتیم به کمک خدا و نصرت خدا، خدا ما رو نگه داشت، پیروزمون کرد. با اینکه تعدادمون هم کم بود، امکاناتمون هم کم بود. اون قضیه معروف حتما شنیدید دیگه، که اون کسی هم که این قضیه برایشون رخ داده بود کنار سید حسن نصرالله به شهادت رسید، حاج علی کرکی، چهلم ایشون هم نزدیکه، که تو داستان جنگ 33 روزه اسرائیل از زمین و آسمون اینا رو میزد. گفت شب جمعه بود، من دلم گرفته بود و بعد نماز مغرب و عشا روزه هم بوده ظاهرا، با دل شکسته و با این حالت ناامیدانه نسبت به وضعیت جنگ خوابم برد، تو عالم رویا دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، حالا فیلم ایشون هم تازگی منتشر شد، ولی متن خاطره رو مرحوم آقای ریشهری نقل میکنه تو کتاب خاطره های آموزنده، که اون متن کامل تره به نسبت این فیلمی که منتشر شد. میگه که من تو حضرت زینب رو دیدم، رفتم خودم انداختم رو پای ایشون، گفتم خانم جان به داد ما برسید. دیدم ایشون محلی نذاشتن و با چشم توجه کردن، یعنی انگار مادر من اینجاست، برای چی به من میگی؟ به ایشون بگو. این عبارت جالبه، میگه من با خودم گفتم این خانم انقدر تو عمرش مصیبت دیده، دیگه مصیبت‌های ما به چشمش نمیاد. میگه اونجا به این مطلب منتقل شدم که حضرت زینب انقدر گرفتاری داشتن، حتما به خاطر اینه که مصیبت ما توجه نمیکنه. میگه خودم انداختم رو پای حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کردم که خانم جان ما شیعه ایم، ما طرفدار شما ایم، این دشمن بی‌رحم داره نابودمون میکنه. میگه از زهرا فرمودن حواسم به شماها هست. گفتم خانم جان اینو نمیخوام از شما، کمک میخوام، میدونم حواستون به ما هست، کمک میخوام. میگه حضرت دوباره فرمودن حواسم به شماها هست. میگه من با یه اصرار شدیدتری گفتم خانم جان کمک میخوایم، دستمون خالیه. این البته مصاحبهش از حاج قاسم هم فیلمش منتشر شده، حتما دیدی. میگه از زهرا سلام الله علیها دست کردن داخل لباسشون، یه پارچه زردی در آوردن، یه تکونی دادن، فهمیدن تمام شد. همین. میگه من از خواب پریدم و یهو دوستان ما ریختن تو اتاق ما الله اکبر و شادی کنان و اینها. چی شده؟ گفت که یکی از بچه های ما خواب بوده اون طرف، یهو تو خواب بهش میگن که پاشو این خمپاره رو بگیر دستت به سمت آسمون پرتاب کن. خب اینا پدافند که نداشتن بخوان ضد هوایی بزنن. میگه خب من گفتم آخه این چه حرفی رو گفتم میزنیم دیگه حالا. میگه همین شلیک کردم یهو دیدم یه چیزی تو آسمون منفجر شد، که بعدن متوجه میشن که این یکی از سلاح‌های پیشرفته اسرائیلی‌ها بوده که وقتی حزب الله میزنه اونا فکر میکنن که اینا مجهز شدن به سلاحی که میتونن اینها رو بزنن. تا این اتفاق میفته اسرائیل دعوت میکنه حزب الله رو به اینکه بیان آتش بس بدیم، ما دیگه نمیجنگیم با شما. میگه این لحظه ای که حضرت زهرا تکون دادن این پارچه رو دقیقا همون لحظه ای بود که اون تو آسمون منفجر شد. بعدن فهمیدن اینا. ایناست که نگه میداره. عالم دست یکی دیگه است. با این سلاح‌ها و با اینا که کار پیش نمیره. سید حسن نصرالله عظمتش تو این بود که این معنویت رو داشت، این فهم رو داشت، انس داشت با بزرگان. از اولی که ایشون میاد ایران برای تحصیل علم، با اینکه کم سن و سالم بوده، پرسجو میکنه که آقا من دنبال استاد اخلاق میگردم، کسی رو میخوام که تو مسائل اخلاقی و اینها به من کمک کنه. 25-6 سالش بوده ایشون. اولا میره قم که تحصیلات و اینها داشته باشه و بعد دیگه مجبور میشه تهران رفت آمد بکنه و مسئول حزب الله میشه در تهران. همون اول مرحوم آیت الله العظمى بهجت رو بهشون معرفی میکنن، چون حضرت امام رحمت الله علیه خیلی نظر داشتن، توجه داشتن به آیت الله بهجت. سید حسن نصرالله میره خدمت آقای بهجت. تو اون سالهایی که اصلا کسی آقای بهجت رو نمیشناخت، دهه 60، بعدها کم کم از دهه 70 و اینها آقای بهجت آروم آروم شناخته شدن و دیگه از 74 و اینها که مرجعیت ایشون مطرح شد تازه اسم آقای بهجت رو زبونها افتاد. سید حسن نصرالله با یه تعدادی از این بچه های حزب الله میرن خدمت آقای بهجت و آقای بهجت هم معمولا کسی رو قبول نمیکردن. تهش دو کلمه به یک کسی تذکری نکته چیزی بگن. از معدود افرادی که آقای بهجت هایشون رو میبینن قبول میکنن و باب ارتباط باز میشه و دائم سید حسن نصرالله با ایشون رفت آمد و حشر و نشر داشت. از معدود افرادی که آقای بهجت پذیرفتن ایشون بود. حالا چی میدید در عاقبت این مرد و جایگاه این مرد؟ حضرت امام هم اولین باری که سید حسن نصرالله رو دیدن به طور ویژه‌ای با ایشون برخورد کردن که تو خاطرات حضرت امام اومده که بقیه تعجب کردن که این جوان امام گاهی پیرمردای صاحب نام، صاحب منصب و صاحب موقعیت تو لبنان انقدر تحویل نمیگیره، این بچه جوان سید وارد شد، امام چه احترامی کرد، چه تجلیلی کرد، چه عباراتی در موردش به کار برد. خب اینا اهل معنا بودن، میفهمیدن کی به کی. آقای بهجت راه میده سید حسن نصرالله رو و بعضی دوستانشون رو و بعدها این ارتباطات. خب آقای بهجت هم سبکشون این شکلی بود که اگه حرفی میزدن طرف اعتنا نمیکرد دیگه باب ارتباط بسته میشد و دفعه بعد که میومد ایشون دیگه محل نمیذاشتن. مثلا بعضی موارد بود شخصی اومده بود، خب آقای بهجت خیلی به نماز اول وقت اهمیت میدادن، ترک گناه و اینا که به هر حال دستورات معروف ایشونه، یا آقای نقل میکرد گفتش که ما رفتم خدمت آقای بهجت و گفتیم آقا دستور عملی بدین، ایشون فهمون نماز اول وقت. بعد مدتی اومدیم و من تو ذهنم بود با آقای بهجت بگم که آقا اینی که گفتید اثری ندیدیم ازش. نشسته بودیم قبل اینکه من حرف بزنم آقای بهجت خودشون شروع کردن، فهمونن بعضی میان پیش ما به ما میگن چیزی بگو، مثلا ما بهشون میگیم نماز اول وقت، میرن باز بعد یه مدت برمیگردن میگن ما اثری ندیدیم. آقا خوب عمل نکردی. میگه من یه مروری کردم دیدم راست میگه، مثلا من نمازهای اصلمو که با تأخیر میخونم دقیقا سر اذان نیست، معمولا یه چند دقیقه عقب میفته، دیدم این گیر از منه، راست میگه ایشون. آقای بهجت این مدلی بود، اگه میدید کسی خیلی حرف ایشونو جدی پیگیری نمیکنه راه نمیداد، ولی سید حسن نصرالله نشون داده بود که اهل عمل، پیگیره. هر وقتی هر ساعتی ایشون میرفت قم، در خونه های بهجت به روش باز بود و به بهجت راش میداده. ارتباطات عمیقی بین اینها برقرار بود. بعد از شهادت فرزند سید حسن نصرالله سید هادی، که خود این یه داستان مفصلی داره که واقعا اونجا صبر سید حسن نصرالله به طور عجیبی نمایان شد، با اینکه فرمانده بود حاضر نشد که جسد بچه‌شو تحویل بگیره و معامله بکنه، گفت بچه من هم مثل بقیه بچه ها، اونا میخواستن معامله کنن با سید حسن نصرالله که پیکر فرزند ایشون رو تحویل بدن، تعداد زیادی اسیر در ازاش آزاد بشه. ایشون قبول نکرد و پیکر این بچه موند اونجا و اتفاقا بعد این مدت خدا گشایش ایجاد کرد، هم اسیر آزاد نکردن، همون پیکر برگشت، هم حزب الله اتفاقا به موفقیت های دیگه هم دست پیدا کرد. آقای بهجت بعد شهادت سید هادی پسر سید حسن نصرالله پیام تسلیت میفرسته برای سید حسن نصرالله، اینطور توجه داشت آقای بهجت به سید حسن نصرالله. و تو داستان جنگ 33 روزه یه چند تا نکته بگم و دیگه خیلی معطل نکنم، یه چند تا نکته خاص، این چند تا خاطره میخوام نقل بکنم که برای اینکه دقیق هم باشه از روی کتاب حالا سعی میکنم مطالب رو بگم که چیزی ازش جابجا نشه. سید حسن نصرالله میفهمود که ما در جنگ 33 روزه در شرایطی بودیم که احساسمون این بود که همون اول جنگ 33 روزه یه یأس سنگینی افتاده بود تو فرمانده های حزب الله که آقا کار ما تمومه، اسرائیل اینجور که ما حمله کرده سال 2006-85 ما حسمون این بود که آقا ما رو یه لقمه میکنه، بگه با این اسرائیل میشه در افتاد، یعنی خیلی از فرمانده ها حسشون این بود، یه جو سنگینی افتاده بود توی فرمانده های حزب الله و خیلی دل و دماغ کار کردن شاید به این شکل نداشتن و حسشون بود که فایده نداره اینا میزنن هممون رو نابود میکنن. دو نفر اول جنگ به ما پیام دادن و سفت گفتن که شما پیروز میشید، دو تا انسان ملکوتی و آسمانی، یکیش مرحوم آیت الله العظمى بهجت بود، نفر دوم رهبر حکیم و عزیز انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای. که حقا این رهبر عزیز مقامات عرفانیش بلندی که داره هنوز فهمیده نشده، ایشون فقط رهبر ما نیست، فرمانده کل قوا نیست، ایشون هم مرجع تقلید ماست، هم استاد اخلاق ماست، هم استاد عرفان ماست، هم واسطه فیض معنوی ماست، دست کم گرفتیم، حجاب معاصرت باید 300-400 سال بگذره، مردم تاریخ بیان، مردم آینده بیان تاریخ رو بخونن بگن عجب یه همچین شخصیت هایی بودن 300-400 سال پیش، مگه میشه؟ ما باورمون نمیشه. ما الان فعلا درگیر قیمت گوشت و مرغ و اینا هم که ربطی هم به این سید نداره بنده خدا، ما الان فعلا درگیر اینایی. این مرد حکیم پیامی میده به سید حسن نصرالله که ایشون نقل میکنه و آیت الله البهجت هم پیامی میدن که این باعث میشه که قضیه جنگ طور دیگه ای رقم بخوره. من متنایی که آماده کردم براتون بگم جالب. سوال میکنه از سید حسن نصرالله که ظاهرا آقای بهجت دو تا پیام خصوصی برای شما میفرستن، میشه اینا رو برامون بگید؟ ایشون میگه که چند ماه قبل از جنگ 33 روزه یکی از برادرامون که طلبه لبنانیه تو قم درس میخون اومد اینجا و خلاصه ایشون میفهمد یادم نیست به خودم گفت یا با واسطه به ما گفت، گفت آیت الله بهجت به من گفتن که بیام به شما بگم که این ذکر رو، اینو شما بدونید ذکر خوبیه، این دستور رو همه انشالله انجام بدید به درد هممون میخون دیگه، یعنی به حال هممون درگیر جنگ شدیم دیگه به یک معنا، حالا ایران اونجور وارد جنگ نشده الحمدلله و انشالله نخواهد هم شد، ولی به هر حال یه رفت و برگشت خواهد داشت دیگه، بی هیچی نیست. چند ماه قبل از جنگ 33 روزه آقای بهجت با واسطه پیام میدن به سید حسن نصرالله که شما از این به بعد سه بار صبح سه بار شب این یه خط رو بگو هر روز، ما مقید باشیم انشالله بعد نماز صبح سه بار بگیم، بعد نماز مغرب باشه که الان میشه شب هم سه بار بگیم، این مشکلاتی که تو زندگی ها هست چه میدونم سحر و جن و گرفتاری های فراوان چشم زخم و بسیاری از اینا با همین دعا انشالله برطرف میشه. آقای بهجت خیلی به این دعا عنایت داشتن، ساده هم هست، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من تريد، دوباره میخونم، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من تريد، خدای منو تو اون محافظی قرار بده که تو هر کیو میخوای حفظ بکنی تو اون قرار میدی. سید حسن نصرالله میگه من گفتم چیزی شده برای چی ایشون یهو شما رو فرستادن که به من بگید این ذکر رو بگم، یهویی با این تاکید که از الان شروع کن سه بار صبح سه بار شب، میگه من فهمیدم یه چیزی هست ولی نمیفهمیدم که چیه. گفتم چرا ایشون یهو اینو گفت؟ اونم گفت من نمیدونم، فقط به من گفتن که پیش سید حسن که میری بگو این ذکر رو بگی. ایشون میگه که من بعدن تو جنگ 33 روزه فهمیدم که چندین بار به اون نقاطی که جایی بود که ما اسکان داشتیم و اینها حملات شدیدی کردن که اگر من اونجا میبودم قطعا کشته میشدم، و فهمیدم این دستوری که آقای بهجت داد اثر کرد و من جان سالم به در بردم. که بعضی از این خاطراتشو حاج قاسم نقل میکردن که اون شبی که سه نفری با حاج عماد و سید حسن نصرالله و این چیزایی که اسرائیل تو آسمان لبنان فرستاده بود، حسگر حرارتی داشت و تشخیص میداد موجود زنده رو میزد، این سه نفر داشتن راه میرفتن سرمو رو گنده تو دل شب، عماد مغنیه میره ماشین میاره و ستایی سوار میشن برمیگردن. که حاج قاسم میفهمد بر ما عجیب بود که تو اون موقعیت زنده موندیم. یه بخشش اثر این ذکر و این دعا بود که آقای بهجت یاد داده بودن به سید حسن نصرالله. سید حسن نصرالله فهمیده بود که منو توی خاطره دیگه فهمیده بود که یه چیزی که خیلی منو سوزوند، یعنی تو همه این سالها یه چیزی که خیلی ناراحت شدم بابتش، این بود که توی جنگ 33 روزه اسرائیل خونه ما رو، یعنی خونه سید حسن نصرالله رو هدف قرار داد. ایشون فهمیده بود که من یه عمامه از امام خمینی یادگاری گرفته بودم که این اونجا سوخت تو اون حمله ای که اسرائیل کردن، بابت این خیلی دلم سوخت که این یادگاری امام خمینی از بین رفت، بابت بقیه‌اش برام اهمیتی نداشت. ایشون میفهمون ما تو جنگ 33 روزه فهمیدیم این دستوری که آقای بهجت به ما داد خاصیتش چی بود و اثرش رو دیدیم. این یه قضیه بود، پیامی که آقای بهجت دادن. پیام دومم این بود که ما همون که عرض کردم اول جنگ 33 روزه دیدیم آقا همه دنیا رو به روی ماست، داخل مملکت خودمون هم خیلی کسی از ما حمایت نمیکنه. حالا دولت لبنان هم با حزب الله نبود، خیلی هم پشت ما نیستن، تازه بعضی وقتا به ما انتقاد هم میکنن، تو سرمون هم میزنن که شما برای چی رو به روی اسرائیل وایستادین، برای چی اسرائیل رو تحریک میکنین. ما دیدیم آقا اصلا جوی که انگار ما باید خودمون برای شکست آماده بکنیم. عرض کردم خیلی از فرمانده ها احساس ترس کرده بوده. ایشون میگه که ما خودمون رو آماده کرده بودیم برای اینکه کربلا رقم بخوره نه بدر و خیبر. این تعبیر سید حسن نصرالله است، میگه خودمون آماده کردیم که هممون کشته میشیم. قضیه ما تو جنگ 33 روزه اینه. میگه که حضرت آیت الله بهجت، میخوام از رو بخونم که این عبارات سید حسن نصرالله باشه، داستان با اتقان به گوشتون برسه. حضرت آیت الله بهجت که در همون روزهای اول جنگ برای من پیغام فرستادند و میفهمن که یادم نیست که حالا به چه نحوی دقیقاً به شخص خودم رسوندن یا با واسطه به هم رسوندن و اینها، برادری از قم اومده بود با یکی از برادرامون تماس گرفته بود، اون برادرم به یکی دیگه گفته بود و خلاصه با واسطه به ما رسوندن که آقای بهجت فرمودن خیالتان راحت باشد. این عین عبارت آقای بهجت. اول جنگ 33 روزه سال 85 آقای بهجت با واسطه پیام داده بودن به سید حسن نصرالله، به ایشون بگید خیالتان راحت باشد، شما انشاءالله در این جنگ پیروز خواهید شد. ما اصلا پیروزی رو که تصور نمی کردیم، داشتیم به این فکر می کردیم که مثلا چند روز میتونیم مقاومت بکنیم تا شهید بشیم. تصور ما این بود، پیروزی که ابدا به ذهنمون نمی اومد. این پیام اول بود. میگه این وقتی به ما گفت، واسطه اینو گفت، من به فرماندار حزب الله گفتم دیگه تمامه، قطعا پیروز میشیم، شک نکنه. آقای بهجت فرموده که انرژی عظیمی ایجاد کرد تو بچه های ما. نفر دوم این رهبر حکیم که سید حسن نصرالله همیشه ایشونو با تعبیر سید القائد یاد میکردن، سید القائد، ایشون بود که به ما پیام داد. حضرت آقا پیامی که دادن این بود، فرمودن که این جنگ شبیه جنگ احزابه، قلبها در آن به گلوها خواهد رسید. جنگ احزاب قرآن فرمود که بلغت القلوب الحناجر، دلاتون اومد تو حنجرت. اینطور دشمن همه دست به دست هم دادن روبروی گروه کوچیک. رهبر حکیم انقلاب به سید حسن نصرالله پیام دادن که تو جنگ احزاب هستین و تو شرایطی هستین که قلباتون میاد تو حنجرتون، شبیه همین حالت که الان تقریبا اتفاق افتاد، قلبا میاد تو حنجره. به خدا گمانها خواهید برد، که آیات قرآنه دیگه، که وسط جنگ با خودتون گفتین خدا ما رو ول کرد و الکی اومدیم، و پس چی میگفتن خدا کمک میکنه و از این حرف. به خدا توکل کنین، ثابت قدم بمونید. حالا تعبیر رو ببینید، تعبیر رو ببینید. این رهبر حکیم فرمود نه تنها تو این جنگ پیروز میشید، بلکه بعد از این جنگ تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای خواهید شد. تعبیر سید حسن نصرالله اینه، میگه اون رفیقی که واسطه بود بهش به شوخی گفتم آقا فرمودن ما قدرت منطقه‌ای میشیم، ما همین که از این جنگ سالم بیرون بیایم برامون کافیه، نمیخوایم قدرت منطقه‌ای بشیم. به شوخی گفتم، گفتم قدرت منطقه‌ای کجا بود؟ پدر آمرزیده، ما زنده بمونیم، مردممون اونجا نابود نشن، تیکه تیکه نشن، حزب الله از هم نپاشه. ما فکر نمی‌کنیم مثلا حزب الله بمونه تو این جنگ 33 روزه. آقا فهمو شما قدرت منطقه‌ای میشین، قدرت منطقه‌ای کی شدن؟ داعش رو کی نابود کرد؟ حاج قاسم دید اگه میخواد داعش رو کنترل بکنه فرمانده عرب لازم داره. شبونه به سید حسن نصرالله گفت من صبح 40 تا فرمانده میخوام. صبح 40 تا فرمانده حزب الله اومدن. اینایی که اهل سوریه و عراق بودن که عرب زبان بودن اینا رو مدیریت کردن، هشت و شعبی رو راه انداختن، داعش رو جمعش کردن. حزب الله لبنانی که تو جنگ 33 روزه همه فکر میکردن نابود میشه، نه تنها موند بلکه داعش رو هم جمع کرد. آقا سال 85 به اینا فهمون شما میمونید قدرت منطقه‌ای میشید. اینا رو دیده بود سید حسن نصرالله از این رهبر که اینطور مریدش بود، مریدش بود به معنای واقعی کلمه. ایشون میگه ما احتمال بدیم آقا نظرش به یه چیزی انجام میدیم، احتمال بدیم. یه قضیه هم تازگی منتشر شد که سید حسن نصرالله تو قضایای مصر، اون آقای مرسی که رئیس جمهور شد، خب خیلی شیادی میکرد، شیطونی میکرد، یادتونه دیگه. اومد گفت من شیعه رو از یهود خطرناکتر میدونم، با اینکه خودش مال اخوان المسلمین بود. بعد اومد گفتش که رفت سفیر اسرائیل رو معین کرد و داستانه این شکلی. سر حسن نصرالله فرموده بود که این بعد یه مدتی کله ملق شد دیگه مرسی. ایشون فهمید ما دلمون خنک شد که این بابا اینجور مارموز بازی در می آورد، کله ملق شد. بعد این مدتی که رفقا رفته بود ایران و دیدار با رهبر عزیز و حکیم انقلاب، برگشت و گفتیم خب چه خبر؟ رو گفت هیچی، صحبت شد با حضرت آقا، در مورد مرسی صحبت شد. آقا فهمونن من خیلی ناراحت شدم که کار اخوان المسلمین به اینجا رسید، 80 سال اینا زحمت کشیدن تهش این شکلی نابود شدن، خیلی قصه خوردم. این خبر رو داده بود به سید حسن نصرالله که آقا فهمونن من بابت این کله ملق شدن مرسی ناراحت شدم. میگم تا یه مدتی گریه کرده بود سید حسن نصرالله که چرا من یه چیزی خوشحال شدم که آقا ناراحت شده. این شکلی مطیع بود و مرید بود، خیلی گریه کرده بود که خدایا منو ببخش. پیام فرستاد به آقا بگید ما رو حلال کنه، ببخشه، کلی استغفار کرده بود که ما یه چیزی خوشحال شدیم که شما بابتش ناراحت شد. اینم قضیه دومی بود که تو اون داستان جنگ 33 روزه پیام به اینها منتقل شد و اینها روحیه گرفتند و پیروز شدند. دو تا خاطره دیگه هم هست بگم و دیگه وقتتون رو نگیرم. ازش سوال میکنه که آقا شما از آقای بهشت کرامت هم دیدید؟ حالا کرامت اصل نیست، ولی به هر حال گاهی این کرامت ها توش نکاتیه. سید حسن نصرالله میگه من دو تا چیز خاص دیدم، چون خودم دیدم نقل میکنم، که حالا این نشون میده آقای بهشت هم چقدر آقای بهشت بزرگ بوده، هم چه توجهی داشته به سید حسن نصرالله، و همین که سید حسن نصرالله به خاطر اون اخلاص و صفایی که داشت خدا چه شکلی دستشو میگرفت جاهای مختلف. خاطر اولشو براتون بخونم. میگه که اون اوایلی که حالا حزب الله لبنان شکل گرفته بود و اینها، سال 68 اول رحلت حضرت امام و اینها، ما دنبال این بودیم که تو اون دوران دبیر کل معین کنیم برای حزب الله لبنان. تعدادی بودن، یه شورای رهبری داشتیم و افرادی بودند که شورای رهبری حزب الله رو داشتن و دنبال این بودیم که یه نفر بشه دبیر کل. جمعی بودیم، سید عباس موسوی بود، همین شیخ نعیم قاسم بود، شخصیت‌های دیگه‌ای بودن. سر حسن رسول الله فرموده بود که من از همه اینا کوچیک‌تر بودم. بعضی از اینا نه تنها از من بزرگتر بودن، بلکه بعضی از درس‌های طلبه‌گیرم ما شاگرد اینا بودیم. یه شبی ما جلسه داشتیم تهران، اینا جمع شده بودند و جلسه بود و اینا اصرار به ما کردن که تو دبیر کل شو. گفتم آقا من سنم کمه، جوونم، شما سنتون بیشتره، شما دبیر کل شید. گفته بودن نه شما بلدی، میتونی اینا. گفته بود آقا من اگه دبیر کل بشم میدونم همین خود شما ها منو کمک نمی کنید، دستنها میذارید. اینا گفته بودن نه آقا ما بهت قول میدیم، ما کمکت میکنیم، برای چی باید دستنها بذاریم تو رو؟ که اسم نمیاره ایشون و افرادی که این حرفو زده بوده. اصرار که آقا تو باید قبول کنی دبیر کلی رو. بار سنگین با این سن کم، هنوز سید عباس موسوی دبیر کل نشده بودن، اینو بدونید. این قبل از دبیر کل شدن سید عباس موسوی است. بعد این داستان سید عباس موسوی دبیر کل میشه. حالا داستانش چیه؟ میگه اینا ما اصرار کردن و از ما انکار، آخرش گفتن آقا استخاره کن. دیگه هر چی استخاره گفت قبول. یکی برداشت قرآن آورد و آخر شب بود، گفت بیا این قرآن رو واکن استخاره کن. گفتم نه، من نه استخاره خودم نه استخاره شماها، یه آدم حسابی باید استخاره کنه. گفتم خب کی؟ گفت آی بهجت باید استخاره کنه. میگفت شب زنگ زدیم و به این رفقا گفتم من بعد نماز صبح به شما خبر میدم. زنگ زدم قم به یکی از دوستان، گفتم شما نماز صبح آی بهجت که میری بعد نماز صبح با آی بهجت بگو که یه استخاره، یه بنده خدا یه استخاره بخواد. بهش هم نگفتم اصلا نیتم چیه به این واسطه. گفتم بگو یکی استخاره میخواد، فقط جوابشو فردا به من بده بعد نماز صبح. گفت این رفت و صبح به ما زنگ زد که فلانی من از آقای بهجت استخاره گرفتم، جوابشو بهت بگم. حالا ببینید آقای بهجت رو استخاره رو به جواب است. گاهی استخاره رو با تسبیح میگرفت ایشون. با تسبیح اینا رو میگفت. قرآن هم نه. جواب استخاره چی بود؟ عبارتشو بخونم. جواب استخاره این بود، میگه که آقای بهجت فرمودن که حضرت آیت الله به تو سلام رساندن و گفتن به تو بگویم پیشنهادی که میدهن را قبول نکن. بعضی از همین کسانی که با تو حرف میزنن و قول و وعده میدهن که کنارت میستن و کمکت میکنن این کار را نخواهند کرد، تو هم به هیچ وجه حرفشون و پیشنهادشون رو قبول نکن. میگه من همینطور موندم، جواب استخاره یه طرف، انگار آقای بهجت دیشب تمام جلسه ما رو کنار ما نشسته بوده که اینطور داره با جزئیات و دقت جواب میده که اینا که برگشتن بهت گفتم پشتت هستیم و اینا نمیمونن پشتت، حواست باشه قبول نکن. که میگه منم محکم گفتم قبول نمیکنم و دیگه داستانهای دیگه ای شد و کس دیگه ای انتخاب شد تا بعد شهادت سید عباس موسوی که دیگه الان قضیه به نحو دیگه ای رقم خورد و اونجا سید حسن نصرالله دبیر کلی حزب الله رو پذیرفته. و بازی خاطره دیگه هم که بعدش تعریف میکنن که اونم مربوط به استخاره آقای بهجته که دیگه الان به شخص خود ایشون مربوط نیست، ولی اونم کرامت آقای بهجته که الان اگه عزیزان خواستن ان شاء الله خودشون مراجعه کنن و مطالعه کنن. این حالا اندکی بود از حالات معنوی و ارتباطات معنوی سید حسن نصرالله با این مردان الهی. سید حسن نصرالله رمز موفقیتش این بود که خودش هم بعضی جا این تعبیر رو کرد که آقا ما تو حزب الله رئیس نداریم، فرمانده نداریم، کسی خودش رو بالا نمیدید. این خیلی مهمه. بعضی از ماها زود گنده میشیم، زود باد میکنیم، ورم میکنیم. سید حسن نصرالله تا آخر خودش رو شاگرد میدید، سرباز میدید. چه تواضع عجیبی داشت با این احوالات معنوی، با این جایگاه در جهان عرب. این خاطره از خود سید حسن نصرالله هست که گفت یه روز بعد نماز صبح داشتم فکر میکردم اگه الان حضرت عزرائیل بیاد به من بگه که انتخاب کن جون تو رو بگیرم یا حاج قاسم رو، اگه به من بگه که خودت رو پیش مرگ حاج قاسم کن که او زنده بمونه، قبول میکنم یا نه. این خاطره با صوت خود سید حسن رسول الله موجوده. گفت من با خودم گفتم یه لحظه هم تعامل نمی کنم، میگم جون منو بگیر، من خودم رو فدای حاج قاسم میکنم. با اینکه سید حسن نصر الله، حاج قاسم بهم میگفت آیت الله، میگفت من نمیدونم مقامات علمیش در چه حدیه، ولی او واقعا آیت الله، این شخصیت آیت الله. چه تواضعی، چه اخلاصی، چقدر خودشو کوچیک میگرفت، چقدر خودشو کوچیک میدونست. اینا اون معنویت این مرد بزرگ بود که اینطور کارش رو برجسته کرد، اینطور ماندگار کرد و انشالله ثمرات کارش خواهد ماند و حزب الله پیروز خواهد شد و همین بچه های رزمنده فداکار و باصفا انشالله تومار اسرائیل رو در هم خواهند پیچید. ایام فاطمی هست، چند کلمه هم روزه بخونم و عرض من تمام. خب همه ما منتظر بودیم این ایام برای سید حسن نصرالله تشییع با شکوهی صورت بگیره، ولی به هر دلیلی شرایط امنیتی طوری بود که نشد. اول بنا بود سید حسن نصرالله رو کربلا ببرن، اونجا ایشون رو دفن بکنن، نشد. بعد قرار شد تو خود بیروت ایشون دفن بشه، شرایط امنیتی طوری بود که اگر میخواستن تشییع را بندازن موشک بارون میکرد، بمبارون میکرد اسرائیل و مردم رو به شهادت میرسون. فعلا به صورت موقت دفن کردن هم ایشون رو هم شهید صفی الدین رو تا انشالله فرصتی فراهم بشه بتونن تشییع با شکوهی بکنن سید حسن نصرالله رو. قطعا در تشییع او هزاران نفر، ده ها هزار نفر خواهند آمد با عشق، با شور، شیعه، سنی، مسیحی. حقش هم هست این مرد بزرگ با این زحماتی که کشید، و ما قبول نمی کنیم که سید حسن نصرالله رو مخفیانه دفن کرده باشن در یه قبری که کسی نمی دونه این قبر کجاست. منتظریم هرچه سریع تر این قبر تبدیل به یک قبر آشکار بشه، یه تشییع آشکاری برای او رقم بخوره، نماز آشکار و پرشکوهی براش خونده بشه. ولی که انهو خدای متعال فعلا برای سید حسن اینطور رقم زد تا یه مدتی شبیه مادرش فاطمه زهرا بشه. تشییع غریبانه، مخفیانه، کسی از قبر او خبر نداشته باشه، یه چند سباهی مثل مادرش فاطمه زهرا قبرش اینطور مخفیانه باشه. ولی همه امید دارن قبر سید حسن اینطور نخواهد مون. این رهبر بزرگ مقاومت برای او تشییع با شکوهی خواهند گرفت. ولی فاطمه زهرا هزاران ساله، صدها ساله، هزار و خورده ای ساله قبر مبارکش مخفیه، نه زائری، نه چراغی، جز امیرالمومنین و بچه های مظلوم و معصومش کسی زائر او نبود. امروز هم جز امام زمان کسی زائر این قبر نیست. سید حسن نصرالله رو مخفیانه دفن کردن، ولی خیلی تفاوت بود بین این دفن با اون دفن شبانه ای که امیرالمومنین تک و تنها در دل شب پیکر فاطمه رو غسل داد. سید حسن نصرالله به شهادت رسید، ولی گفتن که یاران فداکاری داشت، 18 نفر با ایشون شهید شدن. عدد 18 هم اینجا عدد اسرارآمیزی است. 18 نفر با سید حسن نصرالله به شهادت رسیدن و گفتن که پیکر سید حسن نصرالله با اینکه به شهادت رسیده بود ولی آسیب ندیده بود. این یاران فداکار و تو موقعیتی که قرار داشت سید حسن نصرالله طوری بود که حالا با استنشاق اون گازهای سمی و اینها به شهادت رسید، ولی یه طوری اینها محافظت کردن از این اولاد فاطمه که پیکرش آسیب نبینه. ولی دلها به سوزه برای مادر او، اون خانم 18 ساله، دختر پیغمبر، که وقتی امیرالمومنین خواست او رو در دل شب غسل بده، بدن سید حسن رو غسل دادن، بدن سالم سید حسن رو نذاشتن، با اینکه دشمن او رو به شهادت رسون نذاشتن پیکر او آسیب ببینه. فدای اون بانویی که هر جایی رو که امیرالمومنین بنا کرد به غسل دادن دید یه جراحتی به این بخش وارد شده. صورت مبارکش کبوده، بازوی مبارکش ورم کرده، پهلوی مبارکش شکسته، همه این بدن آسیب دیده. به تعبیر امام صادق فرمود مادر ما کانت ناهلت الجسم منحدت الرکن. یه کاری کردن با مادرمون، دیگه بدنی نمونده بود از مادر ما. رکن مادر ما یعنی کمر او، یعنی قامت او، یعنی این ستونهای پیکر او همه شکسته شده بود. این یه جمله رو بگم، نالشو بزنید، ثوابش به روح شهید سید حسن نصرالله و شهدای همراه او و همه شهدای مقاومت. تعبیر از امام صادق فرمود اوضاع مادر ما تو این چند روز طوری شد، سارت امنا کل خیال، بدن مادرمون یه طوری رنجور شد، یه طوری آسیب دید، یه طوری لاغر شد و شکسته شد. از مادر ما فقط یک شبهی به جا مانده بود، این دیگه فاطمه نبود، این شبه فاطمه بود، این یه سایه ای از فاطمه بود. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ای من غلب ین غلب. خدایا به فضل و کرمت با آبروی صدیقه طاهره در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سائه از سفره با برکت صدیقه طاهره متنعم بفرما. شب اول قبر زهرای مرضیه به فریادمون برسان. به فضل و کرمت از این سربازان جبهه مقاومت با آبروی حضرت زهرا، با همان دستمال زرد حضرت زهرا، حمایت و پیروزی نزدیک نصیبشون بفرما. اسرائیل و آمریکا نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون در کنف لطف و حمایت خودت مؤید و منصور بدار. خدایا حاجات مسلمین به فضل و کرمت برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.